بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله آشق حسین هلی، صفحه 137، جلسه 89، تاریخ 9/12/1401. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب دیروز عرض کردم که این که حکمت ربا چیست در روایات به نظرم باشد. دیشب مراجعه کردم دیدم بله هست، اتفاقا بعدش آقای دیبا هم زحمت کشید و در داخل گروه قرار داد. به طور کلی اگر شما مراجعه بفرمایید روایاتش در وسائل جلد 18 صفحه 118 و 120 حاصل روایتی که آمده است. دو تا علت برای تحریم ربا تو روایات آمده، یکیش این است که فرموده است لئلا یمتنع الناس من استناع المعروف. چرا سلام علیکم، چرا ربا حرام شد؟ به خاطری که مردم از کار خوب یعنی همون قرض دادن امتناع نکنن، ولی اگر ربا جایز شد نوع مردم دیگه از قرض دادن که این کار خوبه جدا می شدن. و دومم همون که تو متن اشاره شده بود در روایت در مسائل که لو کان ربا حلالا لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الیه. اگر که خدمتتون عرض بکنم که ربا حلال بود مردم ترک میکردن تجارات را و کارهایی که بشه احتیاج بشه تولیدات و اینا رو دیگه کارها میخوابید، مردم پول میدادن سودشو میگرفت. این هر دو این نکته ها حکمته، نمیتواند علت باشه. ما هرگز نمیتونیم بگیم که هر کاری که موجب حذر مردم از خیرات و مبرات باشه این انجامش حرام، نه که قابل التزام نیست، یا هر کاری که موجب بشود مردم تجارت رو ترک کنن و سراغ یک پول مثلا بدون زحمت تجارت برن این حرام، اینا قابل التزام نیست. رو این جهت اینها در حد حکمت تلقی می شود که حکم غالبا دائم مدارش به بیان و توضیح که جلسه گذشته گذشت. خواست آدرسشم از من رجوع کنید، وسائل جلد 18 صفحه 118 و 120. بحث اعمال بنوج نمیدانی بله حرمت که نمیشه، چه عوارض حد اکثر اینا میشه میگم چون قابل التزام. الان مثلا فرض فرمایید که یه عده‌ای میان تو جامعه میگن آقا پولتون رو به ما بدید ما باش میریم تجارت میکنیم و سودتون هم تضمین میکنیم. خب مردم هم میگن خیلی از مردم میان میگن بسیار خوب، حالا شما بلدید، بهتر بلدید، سودم هم که تضمین شده است، خب میدیم دستشون. خب اینا مردم تجارت رو ترک میکنن میرن. هیچ طوری نمیشود که بالاخره یه عده تجارت رو ترک میکنن، یه عده تجارت رو انجام میدن. این طور نیستش که به خدمتتون عرض بکنم که یک اتفاق چی بیفته. شاهدش نیستش که تو کشورهایی که ربا حلال آزاده، اونجایی که ربا آزاده از حال ایران و کشورهای اسلامی که خب قوانینشون منع میکند ربا رو بذارید کنار، به تو همون کشورهایی که ربا آزاد، حرام نیست، مثل کشورهای مسیحی یا که ربا اونا اشکالی نمیبینن که، هم رباخوری در بخش خصوصی و هم در بخش بانکی. خب اونا تجارت رو ترک کردن، تجارت ما نداریم تو اونا، اونا تجارتشون از ما قوی تر نباشد که ضعیف تر نیست مسلم. پس بنابراین اینا حکمته، یعنی گاهی از موارد منجر به اینها میشه و حالا در روایات فرمودن اینها دلیل بر حرمت نمیشه. بحث ما وارد بحث عنوان بعدی میشه، عنوان سرقفلی. خدمتتون عرض کنم که سرقفلی رفقا این یک مفهومیست که در این چند قرن اخیر در امور اقتصادی وارد شده و اصلش از اینجا نشأت گرفته که یه کسی که میاد یه مغازه‌ای رو از کسی اجاره میکنه، خب سالها تو اون مغازه یه کسبی رو راه میندازه. فرض کنید که یه نفر یه مغازه‌ای رو اجاره میکنه و مثلا بستنی فروشی میزنه، ساده مثلا این بستنی فروشی میزنه و اولش یه مشتری، دوتا مشتری، کم کم شغلش رو توسعه میده، بستنی های مختلف، سفارش های انواع فلان پیسان. اینها 10 سال که اینجا کار کرد، الان روزی مثلا 300 تا مشتری اینجا میاد و میره با توجه. خب اگر که همین الان این مغازه رو این آقا تخلیه بکنه و بده یه کسی دیگه، اون در واقع داره یک شغلی رو ادامه میخواد بده، انجام بده که همه مقدماتش فراهم شد. اون نفر دوم میاد چه کار؟ اونم میاد بستنی فروشی بزنه اینجا، نمیاد اینجا کفاشی بزنه. این مغازه‌ای که 15 سال بستنی فروشی بوده است، این همه از همه اطراف او رو به این نام میشناسن و مراجعات و سفارشات مختلف دارن، او هیچ وقت نمیاد یه شغل چه کار میکنه، میاد یه همچین شغلی رو میزنه که میگه این کاراشو کرده، تو راه انداخته. من خب حالا درست این که اتفاق میفته تو عرف، خب مختلف بوده، کم کم تو اذهان جامعه ها جوامع این رو انداخته است که خب این کسی که مثلا 10 سال، 15 سال، 20 سال یه مغازه ای رو داشت، در شغلی راه انداخت، آیا میتونه این صاحب مغازه او رو وقتی دید این شغل خوب را افتاده، این رو از اینجا بیرون کند و بگه که خیلی خوب اجاره اون که تموم شد برو، این بره، اون وقت خودش از من کاری که این کرده، این به حساب زحمتی که کشیده، سر سفره آماده بشینه، خودش بیاد مثلا فرض کن ادامه بدهد این شغل رو. خب این گفتن بابا پیش خودشو مردم گفتن این بی‌انصافیه که او بتونه اینو بیرونش کنه از این مغازه‌ای که شغل توش را انداخته و این شغل رو به هر حال این مغازه دکون همین ساده بوده، هیچ شغل خاصی، الان یه شغل خاصی در این مغازه هست که مردم بگرد، اگر داشت حق داشته این بی‌انصافیه. پس او حق دارد که مستأجر بعدی باشد. ها؟ خودش بودن بابا یه حقی داره، حق داره بگن آقا تو زحمت منو حق نداری هدر بدی، مرو ده سال، 15 سال، 20 سال اینجا کار کردم و این مغازه رو راه انداختم، تو زحمت منو هدر بدی بگی آقا اجارت تموم شد خوش اومدی؟ تو نمیتوانی. تو اگه باید به من دوباره همینجا رو اجاره بدی. اجاره میخوای بدی، خب طبقه اجاره اجاره بده، اما به من میتونی اجاره بدی؟ نمیتونی چیز دیگه اجاره بدی. این تو عرف که به عنوان یک عملی که انصاف این است که امامی کم 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 یه حقی تلقی شده است و این حق در بعضی از قوانین کشورها به رسمیت شناخته شده است. گفتن بله، کسی که سالها در یک مغازه ای بود و شغلی رو در اونجا راه انداخت، صاحب مغازه نمیتواند مغازه را به کس دیگری اجاره بدهد، یا باید به او اجاره بدهد، یعنی همون قبلی، یا به کسی که این نفر قبلی او را تعیین میکند. ها؟ تا اینجا درست شد؟ یعنی در واقع این رو اومدن به رسمیت شناختن، یک چیزی که عرفی، حق عرفی حساب میشده، یک این رو به رسمیت شناختن، اومدن بله اون حق نداره. خب حالا که این شد، در واقع این حق یه حالت رسمیتی پیدا کرده، بعضی کشورها قبولش کردن، بله حق ندارد به کسی دیگه، یا به خود این یا چی؟ حالا صحبت سر این هستش که این بند خدا که تو این مغازه بود و اینها، میگه خیلی خوب، من حق این رو دارم که اینجا تا هر وقت خواستم بمانم، نمیتونه مالک من رو بیرون کنه، من این شغل رو اینجا رو اندازی کردم، این حقم را به این نفر بعدی میفروشم، یه کسی رو جای خودم میذارم و ازش پول میگیرم. این همون سرقفلی،
از این حق پول میگیرم.
آره، به خاطر این حق. پس سرقفلی، این نوع سرقفلی که مستأجر اول از مستأجر دوم میگیره، این در واقع عبارت هست از پولی که مستأجر اول از مستأجر دوم در ازای این حقی که نسبت به اجاره این ملک داره، که حق دارد که خودش اجاره کند یا هر کسی رو که خودش تعیین کرد، این حق رو به دیگری واگذار میکند، میگه از این به بعد تو و هر کس رو که تو تعیین کردی. ولی اونم اتفاقا یکی از اوش برند هم این سابق همین سرگفلی بوده، این حالا این برندم آمده، برندم اضافه شده، برندم خودش یکی از همین مصادیقه، برند و مارک مغازه و به خدمت دون عرض کنم که مثلا فرض کن این سوهان حاج حسین سوهانی مثال میشم، این عکس زرافه که روی فرض کن این سونا هست، این میاد و اینو میفروشد مثلا، یکی هم مشابه همینه، میگه خب این برند چقدر چی جمع کرده، چقدر مشتری جمع کرده، فلان پیسانه، من در مقابل این که اینو به تو اجازه بدم که بزنی روی سبحانات، فلان مبلغ میگیرم. حالا میخوام بگم اینم اتفاقا در قوانین جدید، یعنی قوانین بعضی از جا به سرقفلی رو تحت یک عنوان عامتری مطرح کردن، نه خود عنوان سرقفلی که فقط اختصاص به باب اجاره داشت باشد و محل کسب رو فقط شامل بشود، او را اون هم که شما فرمودید مثل برند و مانند اینها، برند علائم تجاری و مانند اینها رو داخل قرار دادن. فیلی ما حالا بحث ما اونی که رائج است و دارج است در بازار این سرقفلیه. پس منو ببین، این الان یه نوع سرقفلی بود که من گفتم برای شما که او عبارت بود از این که مستأجر دوم از مستأجر اول پول میگرفت در مقابل این حقی که برا خودش میبیند.
مستأجر اولی از دوم میگرفت.
آره دیگه، مستأجر اول از دوم پول میگیرد در مقابل حقی که برای خودش میبیند. و او حق چی چیه؟ این که این مغازه را یا خودم یا هر کس را که من تعیین میکنم اجاره کند از مالکش. یه حق منه، کس دیگه نمیتونه اجاره کند. این حقو به دیگری میدم، از این به بعد من میرم کنار، تو بیا این سرقفلی مغازه مال تو. این میشه یه نوع سرقفلی. حالا یه نوع دیگه سرقفلی هم داریم که حالا چون امروز بهش نمیرسیم اونو به وقتی میشستیم مطرح میکنیم، که او مربوط به مستأجر اول نسبت به دوم نیست، بین مالک و مستأجر اوله. حالا الان اونو کاریش نداریم، فعلا این سرقفلی رو بحث میکنیم، اونم بهش میرسیم انشاءالله. لذا این تو این سده های اخیر این سرقفلی که گفتم اساسش از یک حالت ارتکاز عرفی بی انصافی و حق عرفی و اینا درست شده، آروم آروم تو قوانین بعضی کشورها راه پیدا کرده و به صورت یک حق رسمی در آمده، به رسمیت شناخته شده است این حق. و حالا این حق به رسمیت شناخته شده است، این بنده خدا در مقابل چنین حقی که حالا یا عرفیه یا به رسمیت شناخته شده توسط دولت، در مقابل این پول میخواد بگیرد. بله؟ خونه نداره، رسر گفتیم مال مغازه است، محل کسبه، مال خونه است.
ولی تو
فهم از باغ و اینا هست، در مورد باغ و اینها گفته میشه بعضی، مثلا میگن که بابا یک کسی حالا فرض کن یک کشاورزی اگر آمد از اول یه زمین بائری بود مال این آقا بود، اجیرش شد 20 سال از باغبانه یا نمیدونم، خب این از زمین بایر تا باغ خیلی سرسبز و خرمی را الان بعد 20 سال تحویل داده. اینجا هم یه صحبتی مطرحه که خب الان این بعد این 20 سال میتواند بدون این که هیچ چیزی به این نده، فقط بگه من که خب هر روز به تو چیه تو دادم، مزدتو دادم، مزدت که دادم، الان بعد 20 سال مثلا تو برو، یا نه نمیشه. این هم دوباره برای خودش یه صحبتی داره. ولی آنچه که ما الان مطرح میکنیم بحث سرقفلیه که مربوط به مغازه ها و محل های کسب و کاره.
اداری رو هم شامل میشه دیگه؟
نه،
پاساژ اداری اینجا الان
چرا اونم
متعارف شده که اینجا مردم میان کارهای اداری انجام میدن.
ها اگر
اینم ملحق به تجاری میشه دیگه؟
کسی اهمیتی برای این قائل نیست، برای تجارت اهمیت قائل هست.
اونم یه رو تجارت دیگه،
نه جای اداری نیست، اونم در واقع اون بازم تجارته. مثلا فرض کن همه اینجا تعمیرگاه موبایله، اونا درست، اونم یه کار صنعتگریه. خدمت دون عرض کنم که هنوز نیمده. آره، کسی اهمیتی برای اینا قائل نمیشه. آره، هنوز نشده. ببینید اینها در افق زمان، ممکن است در افق زمان این اتفاق بیفتد که مثلا این که اداره ها توی خیابون باشه خیلی مهم بشود، و در نتیجه مثلا فرض فرمایید که این که آمده است یک اداره از ادارات رو اینجا دائر کرده که مردم مراجعه میکنن، این باعث شده است که اینجا در بین بقیه اینجا ترقی کرده. اینا در افقای زمان ممکنه در آینده بشه، ولی هنوز ما به این نقطه نرسیدیم. اونی که امروز هست محلهای تجارت و صنعتگریه. این محلهای تجارت و صنعتگری یک حق عرفی براش وجود پیدا کرده است که بابا من که تلاش کردم و اینجا را انداختم، نفر بعدی بعد پایان اجاره باز خود من باید باشم، نه کس دیگری. خب حالا تا یه قدم برم پیش، بحث اینجا این استش که همه دعوا این است که خب حالا آیا شرعاً میتوان این شخصی که مستأجر اول است از مستأجر دوم پول بگیره؟ گرفتن این پول چه وجه شرعی داره و دادن او از ناحیه مستأجر دوم به چه وجه شرعی توجیه میشه؟ میشود اینو یه وجه شرعی براش درست کرد یا نمیشود؟ مرحوم آقای هلی اول این رو توضیح داده است که وجهی که بتوان این معامله را بگیم شرعیه این است که کسی اینطور بگوید، بگوید که با توجه به این که یک حق عرفی وجود دارد برای شخص مستأجر اول، با توجه به این حق عرفی که گفتم به خاطر اینکه مردم میگن که بابا این زحمت این مغازه رو کشیده است، این شغل رو توش را اندازی کرده است، این توسعه رو داده، چی جناب مالک تو حق نداری فقط پایان مدت اجاره بهش بگی خوش اومدی و زحمت او رو تصاحب کنی، بگی بله من تو برو وقتی که رفت خودت اون مغازه رو مثلا با همون شغل توش انجام بدی و از دسترنج او تو به جایی برسی، تو یه مغازه اجاره دادی کرایش هم گرفتی مثلا اینطوری. خب میگیم این با توجه به این حق عرفی آقای هلی میفرماد تحلیل یه راه شرعی رو اینجوری بگه، بگه این حق عرفی یک شرط ارتکازی درست کرده که یعنی وقتی که مالک اجاره میدهد این مغازه را یک شرط ضمنی وجود دارد و اون شرط ضمنی این استش که من مستأجر تو حق داشته باشم که در پایان مدت اجاره خودم یا هر کس دیگری که خواستم او مستأجر اینجا قرار بگیره. این میشه یک شرط ضمنی. حالا که شد شرط ضمنی پس یک حق عرفی است که به خاطر یک شرط ضمنی او طرف نمیتونه ازش تخطی کنه، باید پاش وایسه. وقتی باید پاش وایسه این حق عرفی را این طرف ازش در ازای پرداخت مالی تنزل میکنه، به دیگری واگذار میکنه. شرط ضمن عقد که شد مالک نمیتونه تخلف کنه، باید قبول کند که این خود مستأجر هر کس را که خودش بماند یا هر کسی که خواست بده. این شد شرط ضمنی. حق عرفی براش درست میکنه این شرط ضمنی، حق عرفی براش درست میکنه. وقتی شد حق عرفی براش درست شد، خب این حق را به دیگری واگذار میکند در ازای گرفتن پول. پس که این خود عباراتی که آن میخونیم چندان هموار نیست، ولی اونی که میخواد ازش در بیاد این استش که ادعا میشود این شرط ضمنی است و این شرط ضمنی نسبت به یک حق عرفی است و این شخص هم میتونه حق عرفی رو بفروشد یا مصالحه کند. حالا این الان چیه؟ این الان این تقریب شخصی است که میخواد اینو تصحیح کنن. حالا نقد آقای هلی رو هنوز نرسیدیم، این حرف اون شخصه. آقای هلی بر این مطلب نقد کرده. نقد اولش این استش که اینجا شرط ضمنی محقق نمیشه، فقط و فقط یک متعارفی است که این آقای موجر سال بعدم به همین شخص اجاره، متعارف اینه، ولی شرط نکرده بر خودش که من متعهدم که سال بعد همینجا رو به تو اجاره بدم. چنین چیزی وجود نداره. تا این که بگیم یه حقی برای او به وجود میاد در سایه این شرط ارتکازی، یه حقی برای او به وجود میاد، او چنین شرط ارتکازی ای رو نداره. اگرم این هر اشکال اولی که ایشون کرده، اگرم بگید که خب چرا این حق عرفی اینجا هست ناشی از این شرط ارتکازی، ما که گفتیم نیست، اصلا شرط ارتکازی نیست تا این حق ناشی از شرط ارتکازی شکل گرفته باشه. اگرم شما بگید این شرط ارتکازی شکل گرفته، اینجور شرط های ارتکازی لازم الوفا نیست، چون که نقض‌هایی داره. به خاطر نقض‌هایی که وجود داره این گونه شرط‌های ارتکازی لازم الوفا نیست. حالا تا من برسم اونجا زمان می‌بره. بذارید بخونم. ماهی از سرقفلیه لیست کلمت سرقفلیه عربیه، بلی یک کلمت فارسیه، عربی نیست، فارسی. ترمز و الاما تعارف فی ایامنا الاخیره. این کلمه سرقفلی یعنی اشاره می کند به کاری که در زمان ما متعارف است، و او کار چیه؟ به ان یتنازل المستأجر اما تحت تصرفهی من ایجار المحل الذی یشغله الی الاخر. این عمل این استش که تنازل کند، یعنی در واقع کوتاه بیاید کنار، یعنی واگذار کند، کوتاه بیاید واگذار کند، تنازل کند مستأجر از چیزی که تحت تصرف و اختیار اوست. چی تحت اختیار اوست؟ اجاره محلی که او را اشغال کرده است، این اجاره تحت اختیار اوست. خب از این تنازل کند، من ایجار تنازل کند چی؟ الی آخر، یعنی نسبت به شخص دیگه، یعنی واگذار کند این که تحت اختیار اوست از اجاره این محل به دیگری. یعنی تا حالا من مستحق بودم اینجا رو اجاره کنم، از این به بعد این مستحق بودن اجاره کردن رو به تو واگذار میکنم، به توی بعدی. بله، الی الاخر متعلق به یتنازل. خب حالا اینو تنازل میکند نسبت به، یعنی به دیگری واگذار میکند، و یتقاضا واگذار میکند و تقاضا میکند ازا هذه العملیه، ازا این تنازل و کوتاه آمدن و واگذار کردن، مقدارم من المال، به او دومیم که خب یه پول حساب ما بده، یتفق علیه طرفان، و ربع ما سمی ازالکه فی لغت دارجه الخلو. اینو بهش میگن خلو تو عربی، لغت دارجه یعنی زبان عامه که امروز مثلا تو عراق رایجه میشن خلو، یعنی خلو در واقع این میره کنار، خلو یعنی خالی میکنه این ملکو، یعنی مستأجر اینجا بود پول میگیره اینو خالی میکنه، میگه خب حالا از این به بعد تو با مالک قرار داد من تو باشو مستأجر مالک، من سرقفلی رو از تو میگیرم میرم کنار، تا حالا من میتونستم اینجا مستأجر باشم، از این به بعد تو اینجا مستأجر باش، تو هم مثل منی دیگه، بعد از منم باز هر کس خواستی تو همینطوری. این لذا الان پاساژا و اینا رو نمیدونم، ولی بازارها در همه شهرها بسیاری از مغازه‌هاش سرقفلیه. یعنی یه مثلا یه مالک یک اجاره کمی میگیره که سالهاست، مثلا شاید 20 سال اون اجاره عوض نشده، مبلغش یه مبلغ ثابتیه، اون مالک اصلی میگیره، ولی این مغازه ها هر چند سال یه بار یه مستأجر جدید میاد و این مستأجر جدید سرقفلی میپردازد به مستأجر قبلی. اینطوری، یعنی سرقفلی مغازه خرید و فروش میشه، خود مغازه مال مالک اصلیه، در واقع همه اینا مستأجر و مالک اصلی هم، ولی اجاره او یه اجاره مختصر و ثابتیه، سه اجاره خودش هست. این کسایی که جدید میان در واقع میگن ما سرقفلی این مغازه رو خریدیم، یعنی پول دادیم و ما مستأجر اینجا، ما کسی هستیم که مالک باید با ما قرارداد اجاره ببنده، ما مستأجر مالکی و بعد از ما هر کس که ما تعیین کرده.
اجاره رو کی میده به مالک؟
همین هر کسی که مستأجر شد او اجاره میده. آره آره، هر چون هر کسی به زمان خودش، هر کسی در زمانی که مغازه تحت اشغال است او اجاره میده به مالک، ولی این مبلغ کوچیک و اندکیه، چون او از روز اول دیگه برای او یه قانون گذاشتن که تو باید به همین اجاره بدی، یه اجاره او یه مبلغ باریک و مشخصیه، ولی اینها که میان یکی یکی مبلغهاشون آفرین، او اجاره هر کس توی مغازه است باید به مالک اجاره بدن، اما ما اجاره ای که به مالک داده میشه چیز خیلی ناقابل وجهه. گاهی وقتا الان مغازه هایی در بازار هست که خیلی سال گذشته، مثلا 50 سال 60 سال 70 سال، از بس که اون اجاره چی بوده، از بس که اون اجاره کم بوده، اون مالک قیدشو زده، مالک اصلی، و نیومده دنبالش. زمان گذشته این مستأجرای جدید مالک اصلی رو نمیشناسن، و به خدمتتون عرض کنم که این توی مغازه سرقفلی و خریده، سر چند دست هم گشته، کسی نمیداند مالک این مغازه کیه، به خاطر اینکه این میگم چون که اون مبلغ کم بوده در افق زمان خیلی ناچیز شده، اون قیدشو زده، سراغش نیامده، سراغش که نیامده دیگه کم کم میگم کسی نمیشناسدش که پولم به مالک اصلی داده بشه.
چرا اون کم شده؟ چرا مبلغ اجاره اصلا کم؟
خب این قانون این است. ببین این چی، این طور هستش که به حساب اینا یه حالی چه تو این کتاب نیامده، ولی اینی که عملا رایج و دارجه این استش که این نیست که هر مستأجری که بیاد با مالک بره سر حساب بشینن و به او بگد که آقا به من بگو اجاره این ملک چقدر میشود من اجاره، نه، این همون چیزی رو که مالک قبلی میداد این همون رو دوباره به عنوان اجاره حساب میکند، همون رو عنوان اجاره میده، میگم 50 سال پیش یه مبلغی بوده، حالا همون مبلغه، لذا اون مبلغ دیگه چیزی نیست، مگر اونایی که خب قانون ازشون حمایت کرده. به خدمت دون عرض کنم که هی مرتب رفتن شکایت کردن اجاره کمه چیه، هی مستأجرها رو مجبور کردن که نرخ اجاره رو متناسب با زمان بالا ببرن، وگرنه همینجور مونده.
ها؟ با اصل تعریف که میفرمان نمیسازه.
ببین میگم اینا عمل رو من دارم برای شما میگم، اونی که واقع خارجی است اینه، واقع خارجی، اما این آقایون بالی که میخوام بگم اون که واقع خارجی است این است که میگن اینا، حتی حالا تو کتابای چی هم، تو کتابای فقهی هم هست که میگه بابا کأنه این اینجور هستش که من اینجا بشینم با همون اجاره ای که تعیین شده بود، تو هی هر روز نخوای اجاره رو بالا ببری، من که اینجا این اومدم از تو اجاره کردم، این حقو دارم که اینجا بشینم با اون اجاره‌ای که قبلا برای تو تعیین کرده بودم و امسال سال دیگه تا 10 سال دیگه هم همینجا. روی این جهات این آقایون، حالا این بحثایی که اینجا شده است، اینجا که قانون حمایت میکنه، یکی آره بله این مغازه یه مالک اصلی داره، او اجاره که اول بسته همون اجاره رو میبره و بعدش هم اینها میگم این تابه او حق است دیگه. ما خب ما نمیگیم که بابا، ما که نمیگیم این هست، این میگه قانون این را حمایت کرده، قانون این را حمایت کرده. حالا وقتی قانون حمایت کرده، صحبت این است که یه حق عرفی ایجاد شده. وقتی حق عرفی ایجاد شده، این آقا میگه من این حق
میگه حق خلاف حق شرعی باشه.
آره همینو میخوایم بحث کنیم بعدن. فعلا این بند خدا داره اینجور پیش میره. النوع الاول من از سرقفلیه.
اگه ما سرقفلی رو تصحیح کردیم، مالک میتونه هر سال بیاد از اون مستأجر فعلی اونجا یه پولی بگیره در ازای اینکه اونو بلند نکنه. میتونه؟ بگه من مالک اینجا هم میتونم تو رو بلند
کنم. نمیتونه.
یه پولی بهم بده.
نمیتونه.
تو رو بلند نمیکنه.
نمیتونه دیگه.
میگه این حق مغازه‌هاش،
میگه این حق عرفی، حق عرفی این هستش که نه که اون بلندش نکنه.
بله.
میگیم حق، این حق دارد که بلند نشود. میگیم حق نداره نه بلندش. از اول گفتیم که این حق عرفی تشکیل شده است که اون نمیتواند مستأجر رو بلند کنه. این کلمه رو بخونم. و رو و ما سمی از آلیه به لغت دارجه الخلو و هو مأخوذ من تخلیت ما تحت الید الالغیر، یعنی خلاصه و هی علا انواع دو نوع داره. دو نوع، نوع اول ما یکون الاتفاق فیه واقعا بین المستأجر القدیم و الجدید، اتفاق بین دو تو مستأجر اتفاق میفته. فیتنازل الاول اما تحت تصرفی الثانی، یعنی کنار می رود اولی مستأجر اول از آن چیزی که در تصرفش است، یعنی از این ملکه، از این کنار می رود به نفع دومی. میره کنار میگه حالا تو مستأجر اینجا شو، تا حالا من بودم از این بعد تو بشو. و فی ها قبال هازت تنازل یدفع المستأجر الجدید المبلغ المتفق علیه الى المستأجر القدیم، یه مبلغی رو با هم توافق که مثلا میگه من 100 میلیون میگیرم، سرقفلی مغازه دیگه مال تو میرم کنار. و به هازا یکون المالک فی مجنبن، فکر میکنم با مفتوح مجنبن عن المعامله و الاستفاده منها، یعنی یعنی دوری، یعنی مجنب یعنی در جنب، در دوره، اون کاری نیست. یکون المالک فی مجنبن عن المعامله، یعنی محل دور، یعنی دور از معامله است. اون توی معامله دار. پولی که مستأجر اول میگیره از مستأجر دوم، یک ریالش رو هم به صاحب مغازه نمیده. ولا بد دلنا ول حالت حاضری من معرفت الوچه شریف یخزل وال و تصرفی من قبل من کانل محل تحت تصرفی اولا و کیفیت اعطاء المال من قبل مستأجر جدید. باید ما در این حالت ببینیم که وجه شرعی اخذ مال، فی اخذ المال و تصرف در اون مال، اون اخذ مال سر مال فرق رو بگیری و بخوری، از قبل کسی که محل تحت تصرفشه که همون مستأجر اول بشه، این چجوری میتونه این پولو بگیره؟ اونی هم که میخواد بده.
پوشش اینجا معنی میده؟
چی؟
کلمه این
لفظه؟ نه اینجا بخواد یه دور این
سپر، اینا داریم مجنن.
آره
اگه سپر
نه، این یعنی دور از این معامله، یعنی این کاره ای نیست،
اجنبی،
اجنبیست، این مقصود یعنی اجنبیست، یعنی دوره. خب و میفرماید که و کیفیت و این ما باید نگاه بکنیم ببینیم که چجوری میتونه اون پولو بگیره و این به چه نحوی بدهد و کیفیت اعطاء مال، مستأجر اول چجور بگیره، مستأجر دوم چجور بده. هر دوش دوره یک سکه است، وقتی ما معامله شو تصحیح کنیم هر دوش تصحیح میشه. و اخیرا بعد از این قصه سوال دوم نست که لابد دلنا من تهدید موقف المالک من حاضر تنازل من شخص قد استأجر ما هو ملک له. میگه که خب بعدن بحث بعدی این استش که جایگاه مالک رو نگاه کنیم و از این تنازل نسبت به شخصی که اجیر اجاره کرده از ملک او را، آیا میتوند مالک جلو اینو بگیره بگه نه 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 تو حق نداری اینجا رو به کسی دیگه واگذار کنی، میخوای خودت بمون بمون، میخوای بری برو، حق رو نداری. این میتونه جلو این معامله رو بگیره؟ تهدید موقف مالک از این تنازل که این نسبت به این که کنار میرود و نسبت به قبول مستأجر جدید موقف مالک چیه؟ میتواند از این تنازل و از قبول مستأجر جدید خودداری کنه؟ بگه نه نه من واگذاری تو رو به او قبول نمی کنم، از قبول مستأجر جدید خودداری می کنم. و هل به امکانه الوقوف فی طریق حاضر معامله؟ آیا میتواند در این معامله صد ایجاد کند؟ نگذارد این بگه نه 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 من این رو قبول نمی کنم، این هم دنبال همونه میشه؟ یا نه اون دستاش بالا و تسلیمه، اتفاقی که افتاد میفته، میان فقط ما به ما یه مبلغ اندکی به عنوان اجاره بهش میدن. اخذ المال به ازاء سرقفلیه فی صدد محاوله لتسیه حاضر المعامله من الطرفین و المالک فی معزلن، در صدد کوشش، محاوله کوشش برای تصحیح مثل این معامله از دو طرف، من الطرفین یعنی همون مستأجر اول مستأجر دوم، که مالکم فی معزلن، که مالکم در یک دوری بود، جدا بود، یعنی مالک هیچ دخالتی نداشت. یرا بعض، بعضی اینجوری گفتن، گفتن اینو میشه درستش کرد، به ان هذا المقدار من التنازل من المستأجر القدیم الى غیره حق قن من حقوقه، میگه این یه حقیه که این که کنار برود به نفع مستأجر دیگری حقشه. چرا؟ چون از یک طرف مدت‌ها این محل در تصرفش بوده، این تصرفش این حقو براش ایجاد کرده، لأن تصرف المحل به یدهی طیلت مدت العقد، چون تصرف محل در دست این بوده است در طول مدت عقد، مثلا 5 سال که اجاره این جمله این در اختیار این بوده و این باعث شده است این حق برای ایجاد بشه. و از طرف دیگر این شرط ضمنی است و هو، یعنی این تنازل که این بتواند به نفع کسی از اینجا کنار بره، این شرط ضمنی است، یعنی از این حق عرفی است و شرط زمنی. ولا مجال للمالک ان یمنعه من استعمال حقه و عدم الوفا بذلک شرط زمنی، و حق ندارد مالک من کند او را، لا مجال للمالک، حق ندارد مالک چی کار بکند، من کند او را مستأجر اول را از اینکه حقش را به کار ببرد، مثلا از حقش استفاده کند و اینکه بخواد به این شرط ضمنی وفا نکنه. حاصل این عبارت اینه که یعنی میخواد بگه که یک شرط ضمنی وجود داره و این شرط ضمنی یک حق عرفی رو ایجاد کرده. حالا اون حق عرفی رو بنده خدا میخواد استیفا کنه، میتونه استیفا کنه، در مقابلش پول میگیره و این هم شرط ضمنی کرده، با این شرط ضمنی و حق عرفی به وجود آمده. حالا یه خورده توضیح شرط ضمنی رو اینجا داده است، ان شاء الله بقیه‌اش فردا الحمدلله.
شرط ضمنی چیه که